دولت میتونه حذف یارانه دهک های پردرآمد بالای جامعه رو اجرا بکنه بر اساس اون تکلیفی که ما در قوانین سنواتی بودجه آوردیم یا خیر؟ بالاخره این عددش عدد بین 10 تا 13 هزار میلیارد تومانه.
بله ببینید آقای راسخ، واقعیتش اینه که این مسئله سالیان درازی است که این به عنوان یه مسئله در کشور مطرح شده، یعنی بارها از سوی دولت‌های مختلف یا همین دولت 11 و بعدها دولت 12 مطرح شد، نمایندگان مجلس تاکید کردند و واقعا یک ضرورت شد برای اقتصاد ایران. یادمه که دولت 11 وقتی سر کار آمد سال 92
خب
اولین کاری که می‌خواست انجام بده تو 5-6 ماه اول این بود که این بحث ساماندهی یارانه ها رو به عنوان یک هدف مهم برای خودش اعلام کرد. و من حافظه تاریخی منو کمک میکنه، حتی ما در فروردین 93 من یادم زیرنویس صدا سیما و بارها مسئولان کشور بر ساماندهی یارانه ها حسب دهک های پردرآمد تأکید کردند، ولی بعد از گذشت بیش از 6-7 سال همچنان این مسئله در کشور ما جاریه. من فهم من اینه که خب ماها تا زمانی که نیاز عاجل به یک مسئله پیدا نمی کنیم به سمت حل مسئله حرکت نمی کنیم، یعنی مسئله رو طرح می کنیم ولی در صرف طرح مسئله باقی می ماند، مگر اینکه
یه فشاری وارد شه،
فشاری یک شرایط خاصی وارد بشه و مسئله رخ بده. من فکر کنم که الان کشور ما توی شرایط بسیار خطیری قرار داره به دلیل بحث تأمین مالی در کشور و تأمین هزینه های دولت. خب یک مکانیسم هزینه های دولت میشه درآمد های مالیاتی رو ساماندهی کردن، ولی یک مسئله دیگر میشه بحث ساماندهی نظام یارانه ها، هم یارانه های نقدی که دولت داره پرداخت میکنه، همون نظام یارانه پنهانی که در کشور ما هم
عدد چقدر این یارانه پنهانه های شغالی؟
یارانه پنهان هزار میلیارد تومانه، یعنی یه عدد بسیار عظیمی،
یعنی نصف نقدینگی
تقریبا،
یعنی کم کمتر از نصف.
بله تو نقدینگی ما
آره 2500
میلیارد تومانه. میخوام بگم اون یارانه پنهان خودش یه مسئله است و این یارانه نقدی هم عددش رو شما فرمودید حدود 10-12 هزار میلیارد تومانه. ولی مسئله اینه که ما اصلا یارانه یا نظام سوبسید برای حمایت از نیازمندان طراحی میشه همین جای دنیا، اون اسمش سوبسیده. سوبسید رو معمولا میدن برای حمایت از دهک‌های کم درآمد. در کشور ما اتفاقا درست داره بالعکس، نظام‌های اقتصادی ما مثل نظام یارانه‌ای، نظام مالیاتی و نظام بانکی درست بالعکس کار میکنه. یعنی عمدتاً این سه تا نظام کلیدی ما عمدتاً در خدمت ثروتمندان جامعه،
نظام بانکی و یارانه با کدوم؟
و نظام مالیاتی ما.
مالیاتی ما. آها، مالیات بر ثروت نمیتونیم بگیریم.
بله، همه جای دنیا این سه تا نظام کلیدی.
خب مالیات رو از فرد میگیرن تو دنیا، از حقوقی‌ها نمیگیرن، حقیقی‌ها میگیرن.
مالیات بر ثروت میگیرن.
ما برعکس میگیم.
یا مالیات بر مجموع درآمد میگیرن، برای اون بازسازی ثروت.
بسیار خب، ممنون.
یا نظام بانکی در حوزه تسهیلات دادن تلاش میکنه که تسهیلات رو بیشتر به سمت کسب و کارهای خرد و متوسط و نیازمندان حمایت کنه. در یارانه هم همین اتفاق میفته.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. آقای دکتر شهباز رسنپور بیلیاری، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده دوره‌های پیشین، البته روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر رسنپور خدمتتون سلام و روز بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و احترام و سلام دارم از نظر همه شنوندگان خوب شما جناب دکتر راز.
متشکرم، خواهش میکنم.
مهمان عزیز و بزرگوار شما که بسیار هم فنی صحبت فرمودن.
سلامت باشین انشالله.
جان سخن از دل ما گفتن. اگر معرفی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر شقاقی بودن توضیحاتو دادن.
بله.
اما حالا الان مبدل از اون بحث نظام بانکی و مالیاتی که الان محل صحبت ما نیست، انشالله سر فرصت بهش خواهیم پرداخت، میخوایم بحث یارانه در نظر بگیریم. حذف یارانه دهک های پردرآمد بین 10 تا 13 هزار میلیارد تومان پول نصیب دولت میکنه، درآمد نصیب دولت میکنه. درآمد نصیب دولت میکنه یا اینکه جلوی یه سری هدر رفتار رو میگیره، چون الان دولت یارانه رو با وزاریات میپردازه. بفهمید آقای دکتر حسن؟
بله، من شبت مجدداً از ادب احترام داشته باشم در بحث فرمایشی که حضرت عالی رضوان دکتر داشتن.
بله بله،
بنده باید یه مقدار شفافتر بگم.
بله.
اراده ای در دولت برای جلوگیری از این وضعیت نابسامانه هدفمندی یارانها نمیبینیم.
خب تو مجلس هم نمیبینیم، مگه میبینیم؟
نه، مجلسی کار کرد حضرت عالی زبای راسخ، انسان واقعگرا واقعبین و همیشه سعی کردید حقایق رو بگید.
شما لطف دارید.
مجلس در چندین سال متوالی
قوانین سنواتی آورد.
آورد.
آره.
خب این آورد، سوال کردیم، تذکر دادیم، دیگه بیش از این چه کار میشه بکنیم؟ ما که بنا نداریم خدای نخواسته با دولت به گونه‌ای برخورد کنیم که مردم رو ناامید بکنیم.
ماده 236 نمیتونید بکنید آقای دکتر حسن‌پور؟
اون ماده 36 که انجام دادیم نتیجه چی شده؟ مگر ماده 36 در بحث سوالات از آقای رئیس جمهور محترم انجام نشود؟
خب حالا رئیس قوه قضاییه عوض شده، آقای رئیسی که می‌دونید دیگه شمشیر رو بستن برای موضوع فساد.
بنده در همون زمانم مخالف این مطلب بودم، چون به هر صورت حفظ جایگاه و شأن و منزلت رئیس جمهور مملکت به عنوان مقام اجرایی کشور و سوء استفاده‌ای که دشمن گاهی از این وضعیتی که ما توی کشور هزینه‌های دموکراسی رو داریم می‌پردازیم راحت، همه مثال از رسانه ملی، از زبان مردم، رسانه های مختلف میگیم که الان هزینه های در بر داشته.
درسته.
این رو باید بپذیریم. اما مجلس مصر است. دقیقا فرمایش های دکتر، حکومت اسلامی وظیفش رسیدگی به نیازمندان جامعه است. وظیفش رسیدگی به اخشار آسیب پذیر جامعه است.
آقا دکتر حسن‌پور، از سال 89 که قانون هدفمندی اجرا کردیم، ماده 7 قانون میگه که 50% عواید حاصل از آزادسازی قیمت بر اساس قانون 50%ش باید به صورت نقدی به مردم داده بشه، الباقی اون 20% به تولید داده بشه، 20% خود دولت سرمایه گذاری بکنه. به این شکل باید باشه، یعنی رحم یارانه.
اتفاقا من از 89 و قبل از 89 مجلس بودم.
آره خب همین نکته همینه.
89 هم کمیسیون اقتصاد بودیم، دوباره هم برگشتیم دیروز به کمیسیون اقتصاد.
زنده باشید.
ما این بحثا رو همیشه داشتیم.
خب نه میخوام بگم خود مجلس هم پایبندی به اجرای این قانون رو رصد نکرد. حالا من این
شما که فریادای دکتر مصباح مقدم
آره،
رو
آره.
در اون زمان یادتون نرفته؟
نه یادم نرفته، اما خب نتیجه این شد که دیگه انتخاب نشد دیگه مصباح مقدم.
بسیار خوب. بالاخره میخوام بگم که دوستان ما کارشناسان مطالب رو شفاف گفتن، جناب دکتر نادران، جناب دکتر
بله یادمه،
کاملا این مسائل رو حتی بسیارانا شد من فراموش نمی کنم. اون نعره ای رو که مصباح مقدم زد و اول اونجا ثابت کرد که به خاطر مصالح مردم داره یه حرفا رو میزنه، نه مصالح سیاسی، حزبی، گروهی یا مخالفت با دولت.
درسته.
خب توی مجلس این مسائل گفته شده، الان هم پیگیری میشه و مطمئنم باشید الان دیگه شرایط کشور جوریه که به هیچ عنوان امکان مسامحه توی این بحثا
با کمربند رو صفر ببندیم. آقای دکتر
اصلا چاره جزئی نداریم.
خب حالا آقای دکتر میفهمید؟ بله.
خب بفرمایید شما. من
نه میخوام بگم که چون بحث یارانه رو گفتید، رقم بین 10 تا 13 هزار میلیارد تومانه. خب ما 300 هزار میلیارد داریم که مالیات نمیدن، نظام بانکیمون هم این وضعیتشه الان. آقای دکتر شاقی این دو محور رو گفتم، من دارم اشاره میکنم این مجلس اراده داره که برای نظام مالیاتی و نظام بانکی فکری بکنه، چون ما 17 سال نظام بانکی رو نتونستیم اصلاح بکنیم، یعنی زورمون نرسیده.
من عرض کنم ما دیروز در اولین ساعت یا شاید میگه اولین دقایق تشکیل کمیسیون اقتصادی چند دقیقه بیشتر از انتخاب هیئت رئیسه نگذشته بود، تمیز به جناب دکتر پور ابراهیمی هم
بله
از کارشناسان و
بله بعد بهشون تبریک میگیم،
باید بهشون تبریک گفت. و جالب اینه که به اتفاق آرا بود، یعنی 22 نفر 22 تا رأیشون آوردن. میخوام بگم که ماها تو مجلس یک وحدت، هماهنگی و انسجام خوب رسیدیم که در همون لحظه بلا فاصله به جای اینکه حالا بحثای کی چه روزی تصمیم گرفته شد که از رئیس کل بانک مرکزی دعوت بشه اگر امکان باشه تو همین هفته در کمیسیون اقتصادی در خدمتشون باشیم. و یکی از بحث‌های اصلی ما بحث بیمه ها، بحث بانکی، بحث ارزش افزوده، بحث ارز که و بحث اصلی بحث معیشت مردم، اینا به عنوان اصلی ترین بحثایی که در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مطمئن باشین انشاءالله در هفته های آینده بیشترین بحثایی رو که به سن خواهیم داد از کمیسیون اقتصادی مجلس هست که سالهای گذشته کار کارشناسی انجام شده.
درسته.
آقای دکتر حسین‌زاده بحرینی در بحث بانکی و کار خیلی ارزشمندی رو در
بله بالا بر 6 سال دارن روش کار میکنن. بله
کار کرده، کار کارشناسی دقیقی انجام شده. درسته. اینا رو حتما به سن علنی مجلس خواهیم و شناختی که بنده از همکاران جدیدم دارم فکر میکنم اراده کاملی وجود دارد
انشالله
در مجلس و برگردیم به پیام مقام معظم رهبری به مجلس که بحث عدالت رو
بله بله.
به عنوان یک خواسته اصلی به بحث اقتصاد رو بله. از مجلس خواستن.
متشکرم آقای دکتر.
انشالله که توی موضوع به صورت کامل در خدمت شما. یه جمله راجع به بحث بودجه بگم که
میکنم.
چون همکاران شما دیروز فرمودن شاید بحث بعدی انشاءالله در روز آینده در خدمتتون باشیم.
انشاءالله
در بحث بودجه کشور نیازمند یک وعده تو هماهنگی هست که بایستی انجام شه. قطعاً بودجه‌ای رو که ما امسال در دستور کار داریم با کسری روبرو
بله باید بازنگری
برای این کسری حتما باید بازنگری یه کالبد شکافیه
بله.
کاملا کارشناسی باید در مجلس
بله.
صورت رو پذیره که همینجا باز به همکاران عزیزم در کمیسیون بودجه هم تبریک میگیم. امیدوار هستیم با توجه به تعداد زیادی از افراد خبره و متخصص هم در کمیسیون بودجه
تشریف
دارن امسال یه کار خیلی خوب هم اونجا صورت بده
انشاءالله. آقای دکتر رئیس کمیسیون بودجه کی شد این دوره؟
جناب دکتر حاج بابایی.
آقای حاج بابایی بله بله.
دوستان زیادی اونجا از متخصصین
بله بله میشناسم خیلیشونو بله. زنده باشید. ممنونم. آقای دکتر شقاقی
جانم.
آقای حسن‌پور امید دادن به مردم، البته مردم توقعشون از این مجلس هم بالا رفته. طبیعی هم هست. چقدر شما این فضاهایی که الان آقای دکتر حسن‌پور برای ما ایجاد، یعنی جلوه‌هایی که ارائه دادن، بانک و مالیات و از افسوده و چه می‌دونم بسیارانه، خب شما که در جریان میدونید مجلس خیلی روی موضوع کار کرده، یه بار تو مجلس ابستراکسیون شد، تو کمیسیون اقتصاد اصلا نذاشتن سمت بانک برن، تا الان آقای بحرینی کار کرده تو این حوزه. حالا
به همین جای جمله رو اضافه کنم.
بله آقای دکتر
حسن‌پور، که ما داریم میگیم از وجود عزیزان کارشناس اتاق بازرگانی، اتاق اصناف،
بله،
اتاق صابون، دانشگاه، از همه
بله کارشناسی نظام دیگه، بله
نظام کاملا استفاده کرده.
آقای دکتر شقاقی چقدر امید دارید که تو این مجلس این اتفاقات بیفته؟ حالا یاران یه بخشیشه.
بله ببینید واقعیتش اینه که اراده گرایی و بحث ولونتاریسم، یعنی اراده گرایی یعنی خواستن، یک بحثی که فکر کنم الان هم در دولت هم در مجلس و هم در قوه قضاییه اون اراده وجود داره.
در دولت هم وجود داره آیه.
بله در این شرایط خیلی وجود داره، یعنی شرایطی که الان داخلش هست.
دقیقه 90.
آره اینا شرایط وجود داره، ولی مسئله اینه که ما مسائل متعددی داریم که نمیشه همه رو با هم حل کرد. ما بیماری های متعددی داریم، بعضی از اینها انباشت های راسخ، انباشت بیش از 50 ساله، یعنی
همینطوره بله،
قبل از انقلاب اینها انباشت شده
بله،
روی هم مانده و اینها جراحی هر کدام از اینها جدا از بحث اراده گرایی و پشتکار و خواستن تدبیر میخواد، برنامه میخواد، زمان میخواد. من نمیخوام، یعنی حرفم رو نمیخوام دوستان مجلس و هم تا قوه قضاییه هم ببینید من باتون با شعارگرایی مخالفم. ما وقتی شعار میدیم انتظار ایجاد میشه، مطالبه ایجاد میشه و گاهن وقتی نمیتونیم اون مطالبات رو پاسخ میدیم خودش به یأس تبدیل میشه. من فکر کنم خود مجلس هم باید برای امسال با توجه به شرایط اقتصاد یکی دو تا مسئله اقتصادی رو اولویت بندی کنه، متمرکز بشه، چون همه مسائل که نمیشه ما در عرض یک سال حل کنیم. برخی از مسائل حلش زمانبره و خودش هم هزینه داره، باید هزینه ها رو هم بپذیریم، چون میدونید آقای راسخ جراحی هر کدام از این مسائلی که ما داریم
توان میخواد، جسم باید بکشه دیگه،
هزینه میخواد و مدیریت اقتصادی میخواد. گاهن من اصلا فهم میکنم که مدیریت اقتصادی بسیار مهمه، چون این جراحی این مسئله مسائل هر کدوم یک مدیریت اقتصادی میخواد داره. خوبتم شرط اول اون اراده گرایی است که الان تو این شرایط هم در مجلس هم در دولت هم در قوه قضاییه این اراده و خواست وجود داره، ولی از خواست و اراده به حل مسئله رفتن خودش یه پروسه طولانی داره، یعنی نیازمند تدبیر و تخصص و آگاهی و توان و اون زمان هم لازمه. ما امسال به نظر من مجلس و دولت همت کنن شاید یکی دوتا مسئله اساسی رو ما بتونیم تا حدودی به سمت حلش پیش بریم.
متشکرم دکتر شماقی. آقای دکتر حسن‌پور خیلی از شما متشکرم، امیدوارم یه روزی بیاد.
خدمت آقای دکتر دکتر من فقط این جمله رو خدمت آقای دکتر هستم. هر بحثی رو که بنده مطرح کردم حضرت عالی و جناب آقای دکتر بیش از چند سال تو مجلس کار کارشناسی شده بله. دولت کاملا در جریان مطرح و من دوستان رو بنامه که واقع بینانه به مثال نگاه کنم.
انشالله خیلی ممنونم آقای دکتر حسن‌پور عزیز، براتون عظیم موفقیت کنم در نیت و تلاش خیر شما. آقای دکتر حسن‌پور هیچ کس تردید نداره، حالا من شخص جناب عالی رو دارم میگم، خیلی از دوستان مجلس رو هم میشناسم که این گونه هستن. گاهی فشارهای سیاسی بوروکراسی اجازه نمیده بعضی جلو بره. جناب عالی کشاورزی
این تیم کنونی در مجلس تیم مخلصیه، من چون خودم این دوستان رو میشناسم، مثلا بهرینی رو، آقای خاندوزی، آقای نادران و آقای دوستان اقتصادی،
مردان بزرگی هستن.
مسئله اینه که ما هم مسائلمون چون متعدده و انباشت بیش از 50 سال وجود داره، لذا حلش هم نیازمند زمانه و اولویت بندی.
متشکرم ازتون آقای دکتر شراقی عزیز، خداحافظ. آقای حسن‌پور خیلی ازتون ممنونم، بهتون خدا قوت میگیم، البته دعاگوتونم هستیم.
عزیز ما هستید، خوشم بدم آقای خاندوزی هم به عنوان نایب رئیس اول
بله خدا رو شکر
انتخاب کردیم که شما مطمئن باشید به بدنه کارشناسی مجلس اهمیت فوق العاده.
خدا رو شکر هم بله براتون از این موفقیت بکنم. خدا حافظتون بشه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب دومین روز از هفته قوه قضاییه را پشت سر میگذاریم. جناب آقای محمد ناصر دالوندی، مدیر کل محترم حقوقی و امور مجلس و ثبت اسناد کشور، روی خط ارتباطیمون هستن. جناب دالوندی خدمتون سلام میکنم و هفته قوه قضاییه را هم بهتون تبریک میگم.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. منم به نوبه خودم خدمت شما تبریک عرض میکنم هفته قوه قضاییه رو و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ازتون ممنونم، سلامت باشید. آقای دالوندی عزیز، خیلی از مردم امیدوار شدن به واسطه تلاش‌هایی که در قوه قضاییه داره صورت میگیره در مبارزه با فساد و نه مبارزه با فاسد، مبارزه با فساد. امیدشون هم همین هست که ادامه پیدا بکنه، ریشه های فساد قطع شه. یکی از مشکلاتی که ما در حوزه مفاسد اقتصادی داریم، بحث زمین‌خواری، این هست که برخی اراضی ما تعیین تکلیف نشدن. تعیین تکلیف شدنشون منوط به اجرای طرح کاداستره که جلوی زمین خاری رو میگیره، جلوی مفاسد مختلف رو میگیره و و و خیلی اتفاقات دیگه. قاعدتا اجرای این فقط دست قوه قضاییه نیست، اما عمده اون دست ثبت اسناد هست که زیر نظر قوه قضاییه است با کمک مجلس و با کمک دولت. میدونم که طرح دراز مدتی است، یعنی در کوتاه مدت نمیشه کاداستر تمومش کرد، 20 سال شروع کردیم هنوز تموم نشده. کی تکلیف طرح کاداست روشن میشه؟ ما میگیم آقا همه اراضی ما از املاکی که شدن سندشون تک برگی شده، تا اراضی ملی که تقریبا تکلیفش روشن نیست، تا خونه هایی که روستایی هستن سند ندارن و و و. کی فکر میکنید این طرح کاداست به طور کامل اجرایی میشه، ما دیگه شاهد فسادی مثل مثلا زمین خاری نباشیم؟
بله بله، عرض میکنم خدمت شما.
بفرمید خوش
بکنم. به حضور شما عرض شود، این یک نکته ای که شما فرمودید، فرایند واقعا طرح کاداست و اجرای اون و داشتن اطلاعاتی که بتونه بنیادهای اقتصادی ملکی رو به نحوی تحکیم کنه که هیچ نوع فسادی و هیچ نوع تضییع حقی در اون عرصه اتفاق نیفته. خب مستحضر هستید که کاداست یک مجموعه عملیات فنی مهندسیه برای ممیزی املاک.
بله.
املاک ثبت شده که ما بدونیم که یه میل کجاست، حدودش کجاست و یه مجموعه ای از اطلاعات رو هم داخل اون لایه‌هاش به صورت مهندسی
و صاحبش کیه.
حالا عرض میکنم این طرح، این پروژه که سالهاست شروع شده، خب این که نهایی نشده واقعا یه خسران بزرگیست و تمرکز جدی دور جدید ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان ثبت روی همین طرح بزرگ، یعنی همه مدیران، همه قوایی که موجود هست، ما تقریبا به صورت یومیه در همه حوزه ها روی این نکته تأکید میکنن، تأکید میشود که چه گامی برداریم که به نهایی شدن این پروژه کمک کنیم. خود شما هم اشاره فرمودید مجموعه است، مجموعه عوامل، یعنی کسایی که به هر نحوی تولیت زمین دارن، مالکیت زمین رو دارن، حاکمیت زمین، اینا باید کمک کنن که بشود اینو نهایی کرد و اجراش کرد. ما مجری هستیم، ما اطلاعات رو در واقع جمع‌آوری می‌کنیم و تثبیت می‌کنیم، ولی خب اونهایی که صاحب هستن، صاحب ملک هستن، باید اقدام کنن. مجلس رو فرمودید واقعا سزاوار بود، چون ابتدای دوره مجلس 11 هم هست. خب الزام به ثبت معاملات املاک رسمی خیلی مهمه. املاکی که ثبت رسمی شدن، اگر نقل و انتقالاتشون داخل در سیستم ثبت انجام بشود، این کمک میکنه که طرح کاداست نهایی بشه.
بله.
و ما این مشکل رو همچنان ادامه دار نداشته باشیم
انشالله. ممنونم از توضیحاتتون های دالوندی. فکر میکنید الان مثلا به 85% رسیدیم اجرای کاداست رو؟
من جناب آقای راسخ عزیز، کاداست یک اطلاعات، یک اطلاعات فراوری میشه، لود و ریلود میشه. نمیشه به این شکل آمد گفت که خب این نهایی شده 85%، 20%، 100%. این به نظرم کارشناسیش اینه که بگیم راه شروع شده
و داره انجام میشه.
بله بله، و داره انجام میشه. الان، همین الان ما کاداست داریم.
درست.
اما اینکه این کاداست ما آن هدف نهایی رو برامون تامین میکنه یا نه، این محل ابهامه.
بسیار خوب.
این جاست که ما اشکال داریم.
آیدالوندی، الان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی با هم لینک هستن برای یه دریافت مالیات بر خانه‌های خالی؟
به حضور شما شاید ما در واقع یکی از مهمترین دستگاه‌هایی که باشون همکاری داریم،
چون
اطلاعات سازمان ثبت ابتداً برای اینکه یک در واقع ادله اثبات دعوا داشته باشیم در اختیار محاکم بذاریم، ابتدا از 100 سال پیش برای این شروع شده، ولی الان از این اطلاعات داره استفاده میشه توی حوزه های مختلف و بهره‌مند میشن در حوزه های مالیاتی، اجرا و امثال اینها.
درسته.
امور مالیاتی جزء مهمترین قسمت هایی است که ما هیچ گونه در واقع محدودیتی برای همکاری با امور مالیاتی نداشته و نداریم.
نه، اطلاعات رو، یعنی اطلاعات رو در اختیار هم دیگه هست. بله.
هر اطلاعاتی خواسته باشن از جهت فنی و قانونی ما محدودیتی نذاشتیم. بله. و من پرسیدم در واقع اجرا هست، مشکلی هم اجراش نداشت.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد ناصر دالوندی، مدیر کل محترم حقوقی و امور مجلس و ثبت اسناد کشور، براتون عرض موفقیت میکنم آقای دالوندی. خدا حافظ بشید. شما زنده باشید.
ازت متشکرم رویای روشن، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که پا تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پا همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشیرم. این احساس پیرم از هر تو چکرم آرامش من از هر مچکرم رویای روشن تو قلبم جا نمیشه تو پای عشق و به قلبم کشیدی تونستی با بد و خوبم بسازی تو طعم سختی و با من چشیدی تو یادم دادی با چشمام بخندم اون روزای تلخم بر نگردم از این ناراحتم کم با تو بودم باید زودتر تو رو پیدا می کردم از این ناراحتم کم با تو بودم شبای بی تو من بی خواب می شم کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بی تو میشم ازت متشکرم آرامش من ازت متشکرم
اینجا رادیو گفتگوست صبح و گفتگو سامانه پیام کوتاه ما 30035 تلفن گویامون هم 2786-1035 خدا رو شکر میکنیم تو موفقی به این هستیم که با این برنامه خدمت شما باشیم از طریق اپلیکیشن ایران صدا و از طریق گوشای هوشمندتون هم الان که زنده خدمتون هستیم و مستقیم داریم برنامه رو تقدیم میکنیم و الان ساعت 7:58 است و هم بعدن میتونید مراجعه کنید و این برنامه رو در آرشیو برنامه ایران صدا از طریق این اپلیکیشن بشنوید صبح و گفتگو در آرشیو ایران صدا اپلیکیشن ایران صدا و خیلی متشکرم که شنونده برنامه مسید واکنش های مختلفی نشون دادید به موضوع برنامه بحث بنزین رو مطرح کردید هنوز خبری نیست قرار نیست که این اتفاقاتی که ما گفتگو کردیم بیفته گفتن یه طرح اولیه است در مجلس مطرح شده بحث یارانه رو اشاره کردید که باز دوباره قرار یارانه حذف کنن نه بحث حذف یارانه دهک های پر درآمد هست و سه دهک بالای درآمدی جامعه که ما رو الان هم نیست تکلیف چند ساله لوایح بودجه است که لوایح رفته به مجلس تبدیل شده به قانون الزام به اجرای اون بوده و اجرا نشده اما الان چون دچار مشکلات بودجه هست دولت باید جلوی برخی از هزینه ها رو بگیره کسی که واقعا نیاز مالی نداره درآمد بالایی داره و این اثبات شده برای دولت چرا باید یارانه بگیره قانون اینو داره میگه و اینا به هیچ عنوان قصد حذف یارانه از هیچ خانواده‌ای نیست الا دهک‌های پردرآمد اما بریم به موضوع مواد مخدر بپرسیم هفته امروز مواد مخدر هست و جناب آقای محمد ترحمی مدیر کل محترم دفتر حقوقی ستاد مرزبان مواد مخدر رو خط ارتباطیمون هستن. آقای ترحمی سلام عرض می‌کنم خدمتتون خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم هم خدمت شما و هم شنوندگان محترم برنامه‌تون در خدمت هستم.
خیلی متشکرم جناب ترحمی. چقدر ما قوانین مبارزه با مواد مخدر ما روزآمده کجاها الان ضعف داریم که اگر اون ضعف‌ها برطرف بشه یا اون گره‌ها باز بشه مبارزه با مواد مخدر شکل روان پیدا می‌کنه؟
بله با توجه به سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر بدون من این هفته رو گرامی میدارم به خاطر تلاش ها و مجاهدت ها و شهدایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر بالغ بر 3800 شهید